این دعا دعای خیلی خوبی است، خوشمضمونی است، با توجه به معنا این دعا رو بخونم و از خدای متعال بخوام با این الفاظ زیبا.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفع ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجه ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتح ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذل فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطوله واكسر عني سلطان الهم بحوله وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول بشه انشالله. امیدوارم بنده و همکاران خوبم رو هم از دعای خیر خودتون بهره مند بفرمایید. در سال روز شهادت امام هادی علیه السلام هستیم. این مناسبت رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه های این نوبت شنونده برنامه چراغ مطالعه باشید و در این برنامه با یک کتاب خوب دیگه آشنا بشید.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتاب رو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. من سید مهدی میرقیاسی به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، امیر هنرمند، بازیگر و رضا رضایی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان میکنم.
ببخشید استاد، همه رفتن، منم با اجازتون دیگه مرخص بشم استاد. ببخشید
چند دقیقه بشین آقای شریفی، کارت دارم.
چشم استاد، بفرمایید.
میخوام نظرتو درباره جلسه شعر امشب بدونم، بی تعارف بگو.
عالی بود استاد، شعرهای خوبی خونده شد، مخصوصا شعری که شما خوندین، به نظرم محشر بود استاد.
شما لطف دارین آقای شریفی. تو همه سالهایی که این جلسه هفتگی شعر تشکیل شده، هدف هم این بوده که جوانای با استعداد تشویق بشن و توی محفل شاعرانه راحت بتونن شعرشونو بخونن.
ممنونم استاد، بودن کنار شما برای جوانایی مثل من افتخاره. تو این چند سالی که میام اینجا حس میکنم شعرم قوی تر شده، با حس و حال بهتری شعر میگم.
کاملا از اشعارتون معلومه، مخصوصا شعری که امشب با موضوع انقلاب خوندین. هم روح حماسی خاصی داشت، هم نماد محور بود. یاد غزلهای مرحوم سلمان حراتی افتادم که میگه پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت، شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت.
لطف دارین استاد، قیاس شعر من با شاعر توانمندی مثل سلمان حراتی مال فارغ استاد. ببخشید.
یکی از ویژگی های شعر سلمان نمادگراییه.
درسته.
عنصری که شما در شعرت زیاد به کار برده بودی. تو شعر سلمان واژه هایی مثل شب، برزخ سرد و کوچه های غم درد نماد حکومت طاغوت، و واژه های لطیفی مثل بهار، فصل شکوفایی و دریا تداعی کننده روزهای استقلال و آزادیه. تو همین شعر پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت، شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت، شب نماد حکومت طاغوته.
البته بین شاعران انقلابی فقط سلمان و چند نفر دیگه هستن که شعرشون روح شاعرانگی داره، ولی بیشتر شعرهایی که درباره انقلاب گفته شده شعاری و ساده است. شاعر بیشتر معنا و محتوای شعر براش مهمه تا جنبه‌های هنری و شاعرانه.
بله، برای همینه که غزل انقلاب و جنگ به دو دوره اولیه و تکامل تقسیم شده. دوره اول تقریبا شامل 5 سال اول انقلابه و شروع دوره تکامل از نیمه دوم دهه اول انقلاب. البته این تقسیم بندی همینطور که گفتم تقریبیه.
سروده های دوره اول بیشتر نظم تا شعر، درست استاد؟
بله، تو این دوره شعر بیشتر جنبه شعاری داره. البته این شعار زدگی دو معنی متفاوت داره، یکی تأثیر شعارهای رایج در شعر انقلاب و جنگ، دوم تنزل ارزش هنری آثار تا حد شعار. منظور اینه که شاعر حرفشو صریح میزنه و به ارزش هنری و زیباشناختی شعر و آرایه‌های ادبی و تخیل کاری نداره، هدفش فقط تهییج و ایجاد شور انقلابی تو جامعه است. مثل این شعر: جنگ جنگ است، بیا تا صف دشمن شکنیم، صف این دشمن دیوانه میهن شکنیم، راه ما راه حسین است که با تیشه خون همه بت‌های زمین در شب روشن شکنیم.
استاد جانم، من حس میکنم تو دوره اول شاعر نقش خبرنگار فرهنگی رو داشته و بیشتر دنبال ایجاد شور و نشاط انقلابی تو جامعه بوده.
بله دقیقاً. البته همینطور که گفتم شعرهایی بودن مثل سلمان هراتی که اشعارشون با آثار دوره دوم برابری میکنه و روح شاعرانگی داره، مثل این شعر: با غبار نور می آید پگاه خونفشان، بگذرد از کوچه های آب ماه خونفشان، خیمه های ابر سوزد در حریق آفتاب، فاتح از اقلیم شب آید سپاه خونفشان، قهرمان راستین قصه های شهر عشق با سمند روز می آید زراح خونفشان.
به 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 به، شعر زیبای مرحوم نصرالله مردانی. به
بله، تا بیت آخر که میگه می نویسد روی دیوار بلند روزگار شعر آزادی فردا صبحگاه خونفشان. توی این شعر شاعر سوزهای خونین حماسه رو ارزشمند میدونه، چون صبح شیرین آزادی دنبالشه و آفتاب روشن فردای بدون ظلم وطن رو منور میکنه.
استاد
بله،
بیشتر اشعاری که توی این دوره سروده شدن محور و هسته معنایی ویژه‌ای دارن.
بله
جالبه، انقلاب با همه جوانب و اتفاقاتش تو این غزلا مطرح میشه.
درست.
شکست طاغوت، شهادت جوانای این سرزمین، بهار آزادی و همینطور بزرگداشت یاد شهدا.
بله، انقلاب اسلامی برگ زرینی در تاریخ معاصره. این انقلاب هرچند ظاهراً سیاسی بوده، لایه‌های فرهنگی اون تو عمق جامعه اثر گذاشته. اساره رسالت انقلاب هویت دادن به جامعه ای بود که در عین قوت و استعداد نیروی حرکت، اعتماد و شکوفایی رو ازش گرفته بود. کافی نگاهی به تحولات انقلاب بندازیم تا ببینیم به برکت انقلاب همه چی متحول شد، حتی شعر.
بله.
شعر انقلاب مثل درختی روز به روز بالنده تر شد و نتیجه شد میوه های شیرین و آبدار.
به نظر من شعر انقلاب یه جریان تاریخ ساز استاد.
کاملا درسته. اتفاقا درباره این موضوع چند روزه دارم کتابی میخونم به اسم جریان شناسی شعر انقلاب اسلامی. اینهاش، چند صفحشم بیشتر نمونده. تو بخش اول و کلیات این کتاب نویسنده بحث مفصلی درباره جریان شناسی مطرح کرده و به این سوال جواب داده که آیا قدرت میتونه به هنر جهت بده و دربارش برنامه ریزی کنه یا نه. بعدم از شعر دوره مشروطه و دوره حکومت پهلوی گفته. نویسنده تو بخش دوم قالب شعری غزل رو از ابتدای شعر دری تا دوره انقلاب و جنگ بررسی کرده. موضوع چند بخش دیگه یک کتابم درباره محتوای غزل انقلاب و جنگ و چند قالب شعری دیگه است.
باید کتاب جالبی باشه استاد. نویسنده و ناشرش کیه؟
نویسندهش سعید علاییه، ناشرش هم مرکز اسناد انقلاب اسلامی. اطلاعات خوبی درباره شعر انقلاب و سیر اون داره. لطفاً این دو بیتو بخون از محمد رضا سهرابی نژاده.
سهرابی نژاد، شاعر دو بیتی و ربایی، میگه: به فریادی که کاخ شب فرو ریخت، به آن لحظه که دیو از نور بگریخت، قسم در قلب تاریخ است آن کس که زیر سقف شب فانوس آویخت. دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدیم. در این برنامه کتاب جریان شناسی شعر انقلاب اسلامی نوشته ی آقای سعید علایی معرفی شد. این کتاب و مرکز اسناد انقلاب اسلامی در 414 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
با
کتاب جریان شناسی انقلاب اسلامی در برنامه چراغ مطالعه آشنا شدیم. امیدوارم که این کتاب رو تهیه بفرمایید و از مطالبی که در اون نوشته شده بهره لازم رو ببرید. همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف و با اعلام ساعت 12:45 ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه منشور امیر باشید. در این برنامه حجت الاسلام محدثی خطبه 179 نهج البلاغه رو شرح میدن.
من عبد الله علي امير المؤمنين الى اصحاب الفرات الى كميل بن زياد النخعي الى سلمان الفارسي الى امراء البلاد في معنى الصلاه اما بعد
منشور امين
جلوه علم و ايماني علي راهنمای دين يزداني علي واجبای حق درون قلب توست آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که ولایت دلهایی رو بر عهده گرفت که ایمان آوردن و از تاریکی به سوی نور در حرکتن.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
صدای ساعت بلند میشه. رادیو رو روشن میکنم و با همه وجود دوست دارم کلام مردی رو بشنوم که از دیروز و امروز و فردای حتمی ما آدما میگه و نور علوی کلماتش آرامش روزهای سخت و تیره زندگی مونه.
علی 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 علی.
سلام به شما دلدادگان کلام و مهر امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام. با احترام منشور امیر امروز رو تقدیمتون میکنیم.
علی 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 علی.
وقتی امام از رزمنده ها خواست که جزایر مجنون رو حفظ کنن، حال و هوای جبهه عوض شد و همه رزمنده ها این فرمان امام رو مثل یه واجب شرعی اطاعت کردن و کسی به فکر حفظ جونش به قیمت از دست دادن این جزایر نبود. توی اون سالها همه دیدیم که مکتب و مرام شرافتمندانه ی حضرت عشق مولا حسین علیه السلام بر دلها حکمرانی می کرد و مرگ با عزت انتخاب قاطعی در برابر زندگی با ذلت بود. اما امان از جهل و سستی و طمع و دنیا پرستی مردم زمانه مرد مردان حضرت علی علیه السلام که هیچ وقت عمق ولایت و ولایت پذیری رو نفهمیدن و اهداف آسمانی امامشون رو غریبانه رها کردن. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در خطبه 179 نهج البلاغه فیض الاسلام در شکایت از سستی یارانشون مطالب ارزشمندی بیان کردند. سخنان استاد جواد محدثی در این باره تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. در این برنامه خطبه 179 نهج البلاغه بر اساس شماره خطبه در فیض الاسلام خدمت شما عزیزان مطرح میشه و من خطبه له علیه السلام فی ذم اصحابه. میفرماید احمد الله علی ما قضا من امر و قدر من فعل. خداوند متعال رو حمد میکنم به خاطر آن امری که قضا کرد و آن فعلی که مقدر کرد. بحث قضا و قدر اینجا مطرحه و خیلی خلاصه عرض کنم که خدای متعال بر اساس اون تقدیرات و برنامه ریزی های جزئی و حساب و کتابی که برای هر امری وجود داره و در نظر میگیره، نهایتاً حکم نهایی رو صادر میکنه که اسم اون هست قضا. اول مقدر میکنه بعد قضا میکنه. و علب تلاعی بکم ایتها الفرقت التي اذا امرتو لم تطع و اذا دعوتو لم تجب. باز حضرت خدا رو حمد میکنه بر اینکه آزمایش اون حضرت وسیله این قومی است که دچار تشتت و پریشانی هستند. از اینجا به بعد گله است و نکوهشی است از شیوه های اخلاقی و رفتاری و عملی کسانی که پیرامون حضرت بودند و دل آن حضرت رو خون کردند. به خاطر سستی ها و عدم اطاعت هاشون. می فرماید شما گروهی هستید و فرقه ای هستید که اذا امرتو لم توته، وقتی فرمان میدم این فرقه اطاعت نمی کنه و وقتی دعوت میکنم شما رو جواب نمیدید. ان امهلتم خذتم و ان حوربتم خورتم، وقتی که به شما مهلت داده میشه، فرصتی است که جنگ تعطیل هست، در این فرصت سستی میکنید و به دنیای دون و لذایذ خودتون میپردازید و وقتی صحنه جنگ پیش میاد و مورد محاربه قرار میگیرید، در مقابله با دشمن سست هستید. و این اجتماع الناس علی امامن تعنتم، اگر مردم هم بر یک امامی اجتماع کنند، یعنی خودتون که بی حال و بی حس و بی اطاعت هستید، اگر کسان دیگری هم مطیع فرمان و امامت امامشون باشند، نسبت به اونها طعن میزنید، طنز میگید، مسخره میکنید. و این اجئتم الی مشاقه نکستم، وقتی هم که شما به سمت و سوی سختی و مشقت و دشواری های زندگی و جنگ کشیده میشید، شما عقب گرد میکنید، عقب نشینی میکنید، مرد رویارویی با سختی ها و مشکلات نیستید. لا عبال غیرکم، این نفری نیست به دشمن، یعنی غیر شما بی پدر باد، پدر نداشته باشد غیر شما، یعنی دشمنان شما بی پدر باد. ما تنتظرون به نصرکم و الجهاد علی حقکم، چرا کوتاهی میکنید در اینکه دین خدا رو یاری کنید؟ راه شما حق هست، امام شما حق هست، خواسته شما حق هست، در این نصر و جهاد، در این یاوری و پیکار منتظر چی هستید؟ الموت و او ذل لکم، یکی از دو راه پیش روی شماست، یا مرگ یا ذلت. شما چرا ذلت رو انتخاب میکنید؟ فوالله لئن جاء یومی ولیأتینی لیفرقن بینی و بینکم و انا لصحبتکم قال و بکم غیر و کثیر. حضرت سوگن میخورن که اگر روز من فرا برسد، یعنی اون روزی که من باید از دنیا برم، بین من و شما فاصله میفته، منتها با این وضعیت فاصله افتادنی که من نسبت به همصحبتی و همجواری با شما ناخشنود هستم و نسبت به شما غیر کثیر هستم، شما در کنارم بودید ولی یاران دارای محبت و صمیمیت و دلگرم کننده نبودید، یعنی بود و نبود شما در وضع من خیلی تأثیری نداشت. لله انتم، خدا خیرتون بده، اما دینون یجمعکم، آیا دین ندارید که این دین شما رو گردآوری کنه و بر محور دین شما متحد بشید؟ ولا حمیتون تشهدکم، آیا غیرت ندارید که این غیرت شما رو تیز کنه تا در مقابل تهاجم دشمن بیستید؟
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهید از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
گاهی اخبار گروه‌های خلافی رو می‌شنویم که با نقشه‌های پیچیده و هماهنگی کامل نظام اقتصادی رو مختل می‌کنن و دست به فسادای مختلفی می‌زنن. ممکنه همون لحظه تو دلمون حسرت بخوریم که ای کاش این همه نظم و نقشه و برنامه ریزی به جای سمت و سوی باطل در جهت یه هدف سودمند و خداپسندانه بود. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در ادامه بیاناتشون در قیاس فرمانبری سپاه باطل شام از معاویه با تفرقه و فرمان نبردن یاران برحق اما سست عنصر خودشون می فرمایند
اولیس عجبن ان معاویت یدعو الجفات تقام فیتبعونه علا غیر معونت ولا عطا و انا ادعوکم و انتم تریکت الاسلام و بقیت الناس الالمعونت و طائفت من العطا و تتفرقون عنی و تختلفون علی. مقایسه میکنن حضرت بین یاران خودشون و سپاه شام، میفرماید که من شما رو دعوت میکنم، طاغوت شام هم یاران خودش رو دعوت میکنه، آیا این شگفت‌آور نیست که اون فرومایگان پست رو معاویه دعوت میکنه، اونها از او تبعیت میکنن، بیان که معاویه به اونها کمکی بده، عطایی و پولی بده و ولی من شما رو دعوت میکنم، شمایی که تریکت الاسلام هستید، بقیت الناسید، بازمانده یاران پیامبر هستید، بازماندگان اسلام هستید، من کمکتون هم میکنم، به شما عطا و بخشش هم دارم، ولی شما از دور من متفرق میشید و با من اختلاف پیدا میکنید، ولی سپاه شام مطیع و فرمان بردار پیشوای خودشون هستن. خب اینجا این سوال ممکنه مطرح بشه که معمولا این چنین گفته میشه که معاویه با پول افراد رو میخرید و حضرت علی در دستگاهش پول و پلهی نبود، چطور حضرت اینجا برعکس میگن؟ شارحان توضیح دادن، از جمله ابن میسم شارح نهج البلاغه، ایشون میگه که معاویه به لشکریان خودش پول نمیداد برای اینکه به جنگ بیان، بلکه به سران اشایر و قبائل و توایف که در یمن، شام و جاهای دیگه بودن به اونها پول میداد، بزرگان اینها رو با پول میخرید و اون نظام عشیره‌ای و قبیله‌ای که وجود داشت، وقتی بزرگ یک قومی رو با پول میخرید، افراد اون قبیله دیگه تابع این بزرگشون بودن، به نفرات سپاه حقوق و مواجب و اینها نمیداد. ولی حضرت امیر علیه السلام آنچرا که بیت المال بود بین همه سربازان و افراد خودش تقسیم میکرد، اونم علی‌السویه، به سرباز و فرمانده، به شریف، به غیر شریف، هر کسی سهم برابر از بیت المال میبرد. پس حضرت امیر به یاران و سربازان خودش حقوق میداد یکسان، به همه عطا و بخشش میکرد و معاویه به اون سربازان چیزی نمیداد. اما در این حال تعجب حضرت امیر علیه السلام از این هست که سپاه شام مرید و پیرو بیچون و چرای طاغوت شام هستن، ولی شما نسبت به من حالت اسیان و تفرق دارید و گوش به حرف نمی کنید. انه لا یخرج الیکم من امری رضن فترضونه، از سوی من امری که مایه رضایت باشه و شما اون رو بپسندید خارج نمیشه. یعنی اوامر و دستورهای من چنین نیست که شما رو دلگرم بکنه و شما با طیب خاطر بیاید اطاعت بکنید، حالت اسیان و تمرد دارید نسبت به اوامر من. ولا سخطون فتجتم اون علی، حالت خشم و سخط هم نیست که از ترس و از قهر و سختگیری بخواید اجتماع بکنید و فرمان رو مطیع باشید. نیازمند دین هست که این یک مقدار ضعیفه. و ان احب ما انا لاقن الی الموت، اینجا حضرت دیگر آرزوی مرگ میکنه، میفرماید که محبوب ترین چیزی که من بخوام ملاقات بکنم، در نظر من محبوب ترین چیز مرگ هست. قد دارستکم الکتاب و فاتحتکم الحجاج، من قرآن رو برای شما بحث کردم، حجت ها رو برای شما گشودم، گفتنی ها رو برای شما گفتم، و عرفتکم ما انکرتم و سوقتکم ما مججتم، آنچرا که نمیدانستید براتون شناساندم، آنچرا که پس میزدید اونها رو گوارا کردم و در کام شما ریختم. لوکان الاعما یلحظ او النائم یستیقظ، اگر نابینا میدید و اگر خفته و خواب بیدار میشد. یک آرزوست، یعنی شما انسانهای دلمرده و کورباطنی هستید که با وجود این همه حقیقت روشن باز هم از حق گریزان هستید. و اقرب به قوم من الجهل بالله قائدهم معاویه و مؤدبهم ابن النابغه، و چه نزدیکند به جهل و نادانی و ناشناسند به خدا اون قومی که پیشوایشون معاویه است و تربیت کننده شون امرئاس ابن نابغه. خب این درد دلهای حضرت علی علیه السلام هست از سپاه خود که مطیع نبودند و امر اون حضرت رو برای جهاد با دشمن متجاوز گوش نمی کردند. امیدواریم که کلام حضرت امیر علیه السلام دلهای ما رو آفتابی و روشن کنه. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی می کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حال و که بودست و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
تواضع و تسلیم در برابر ولی برحق زمانه نصیب دلهای تک تک ما. آمین. حق یار و یاورتون.
این دین خدا را به مثل دایره‌ای دان پیغمبر.